خير الأمان حي على خير الأمان الله أكبر الله أكبر لا
دوستان عزیز، قرآن کریم معجزه جاوید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در برگیرنده آیاتی است که به آن انسان برگزیده وحی شده. بشر با توجه به آنکه به همه امور مربوط به خود و جهان آگاهی نداره، به هدایت الهی نیاز داره و وحی برای تأمین همین نیاز به میدان آمده. عزیزان، انسان با عقل خود به امور مختلف پی میبره. به عنوان مثال، به یاری عقل درک میکنه که باید درست فکر کنه، رفتار خوب داشته باشه و از زشتی ها پرهیز کنه. در این حال، گاه در تشخیص مصادیق امور خوب و بد به خطا میره. در اینجا وحی به یاری عقل میشه تابه و مصادیق و جزئیات را روشن میسازه تا انسان با درک درست راه را پیدا کنه و از سقوط در پرتگاه های انحراف و گمراهی نجات پیدا کنه. بنابر آیات قرآن، وحی از راه‌هایی است که خداوند توسط آن به بشر تعلیم و آگاهی میده و از منابع اصلی علوم و دانسته‌های بشر است. انسان از طریق وحی با بسیاری از حقایق آشنا شده و به اسرار و مجهولات عالم پی برده. به گونه ای که اگر تعالیم وحی نبود، بسیاری از معارف و حقایق تاریخی بر انسان پوشیده می ماند.
ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون.
ای پیامبر، این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را برای قرعه کشی به آب می‌افکندند، تا کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را عهده‌دار شود، و نیز به هنگامی که دانشمندان بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی او با هم کشمکش داشتند، حضور نداشتی و همه اینها از راه وحی به تو گفته شد.
با بیان دیگه، وحی چراغی راهنما و روشنایی بخش هست و منشأ تحولات مهم در تاریخ بشر شده. توسط وحی الهی پیامبران با عالم غیب ارتباط پیدا می کنند. آنان مخاطب وحی واقعی می شن و مأموریت آنها این هست که آنچه را به آنها وحی شده مثل آینه صاف دریافت و منعکس کنند تا پیام حق بدون کم و کاست به مردم برسه.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در اون تأمینه، آرامش روحی در اون هست، سکینه و اطمینان در اون هست، هم آسایش جسمانی در اون وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتن طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری.
پاکستان گزینه حملات هوایی به پناهگاه‌های تی تی پی در خاک افغانستان را بررسی می‌کند. پزشکیان در اجلاس دوحه: حمله به دوحه نشانه ناامیدی رژیم صهیونیستی بود. و تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه: ده‌ها تن از جمله چند کودک شهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در پی افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان، دولت اسلام آباد اعلام کرده در حال بررسی گزینه حملات هوایی گسترده و پناهگاه‌های این گروه در خاک افغانستان است. منابع خبری در پاکستان گزارش دادند که دولت این کشور پس از افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان تی تی پی، طرح حملات هوایی گسترده بر پناهگاه‌های این گروه در خاک افغانستان را بررسی می‌کند. این تصمیم روز یکشنبه 23 سنباله در نشستی بر ریاست شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور اتخاذ شده است. اسلام آباد از ایالات متحده خواسته تا در چارچوب همکاری‌های ضد تروریستی مختصات ماهواره‌ای پناهگاه‌های تی تی پی را در اختیارش قرار دهد. در هفته‌های اخیر حملات تی تی پی با کشته شدن ده‌ها عسکر پاکستانی منجر شده و تنش‌ها میان اسلام آباد و کابل را افزایش داده است. تنها در یک حمله کمینی روز شنبه 22 سنبله 13 عسکر پاکستانی جان باختند، رویدادی که واکنش شدید ارتش و دولت پاکستان را به دنبال داشت. ارتش پاکستان در بیانیه رسمی اعلام کرده است که شواهد اطلاعاتی مشارکت مستقیم اسبای افغانستان در این حملات را تایید می‌کند. همزمان محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان قرار است به کابل سفر کند و پیام هشدار اسلام آباد را به طالبان منتقل نماید. در این پیام از طالبان خواسته شده است موضع خود را روشن کنند و میان پاکستان و تی تی پی یکی را انتخاب کنند. با این حال ناظران هشدار دادند که هر گونه اقدام نظامی پاکستان در خاک افغانستان می تواند با واکنش متقابل طالبان همراه شود. وزیر داخله آلمان می گوید کشورش در حال گفتگو با طالبان درباره اخراج منظم افغانستانی ها از این کشور است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
مذاکرات مقام‌های آلمانی با حکومت طالبان پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر مذاکرات پنهانی وزارت کشور آلمان با مقام‌های حکومت طالبان برای اخراج بیشتر پناهجویان مجرم افغان از این کشور، وزیر کشور آلمان مذاکره مستقیم با حکومت طالبان در مورد اخراج پناهجویان افغان از آلمان را تایید کرده است. بر اساس گزارش‌ها او تأکید کرده که دولت آلمان حکومت طالبان را همچنان به رسمیت نمی‌شناسد و قصد دادن امتیازات سیاسی با طالبان را ندارد. الکساندر دوبرنیت افزود که نمایندگان وزارت کشور آلمان و مقام‌های حکومت طالبان در حال مذاکره درباره جزئیات اجرایی مانند تعیین هویت و شیوه‌های بازگرداندن پناهجویان افغان از آلمان به افغانستان هستند. با گفته او برلین فقط به پروازهای چارتر اکتفا نخواهد کرد و می‌کوشد اخراج پناهجویان را با پروازهای عادی هم ممکن کند. او تصریح کرده که آلمان رابطه دیپلماتیک با حکومت طالبان ندارد و دو اخراج جمعی اخیر پناهجویان افغان از این کشور با میانجیگری قطر صورت گرفته است. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
رژیمی که با افغانستان میه شده نمیتونه که کشورها تعامل نکنن و رابطه نداشته باشن. رابطه جای دیگر است. در آلمان به اندازه کافی افغان ها زندگی میکنند و موجودیت کنسولگری های افغانستان در آلمان باعث سهولت برای افغان ها میشه. دیگه که زندانی هایی که در جرمنی هسته ممکن برای آزادی از اون اینا مذاکرات پینانی را انجام بدن که تو میتونن بازگشت بدن.
این در حالی است که آلمان از زمان بازگشت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 تا کنون دوبار شماری از پناهجویان مجرم افغان را با پروازهای چارتر به افغانستان بازگردانده است. در خزان 2024 حدود 28 نفر و در ماه جولای سال جاری 81 مجرم افغان بازگردانده شدند. گفتنی است که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان به تازگی اعلام کرده که حدود 11500 افغان در آلمان در معرض اخراج قرار دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ایران یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی در منطقه است که روابط خوب با این کشور با سود افغانستان است. گزارشی داریم با همین موضوع از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
ایران یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی در منطقه است، روابط خوب با این کشور با سود افغانستان است. کارشناسان اقتصادی سفر عیدت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و گفتگوها و توافقات پیرامون مسائل اقتصادی و تجارتی را به نفع هر دو کشور به ویژه افغانستان دانسته بر گسترش روابط با این کشور تاکید بکنند. عیدت بلندپایه اقتصادی و تجارتی ایران به ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که در ترکیب آن اعضای مجلس شماری از مقامات ادارات مختلف و تاجران حضور دارند دیروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این عیدت با شماری از مقامات تا هکنون دیدار داشته و با مسئولان معاونیت اقتصادی وزارت‌های صنعت و تجارت، معدن و پترولیم، فواید عامه و اعضای سکتور خصوصی افغانستان دیدار داشته و همچنان از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه نیز دیدن می‌کند. آقای عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگ مشترک دو کشور سفرش را در راستای افزایش روابط در همه عرصه‌ها به ویژه ارتقای سطح تجارت و عملیاتی نمودن توافقات بین دو کشور عنوان نمود و گفت:
دو همسایه خاص ما از افغانستان و دولت چهاردهم از آغاز دولت همواره نگاه خاصی به کلی همسایه ها داشته و مراودات و سطح تبادلات سیاسی و همه موارد رو با کلی همسایگان الحمدلله تونسته ارتقا بده. به خصوص با افغانستان نگاه ما این استش کشور دوست و برادر افغانستان بتونیم سطح مراودات و ارتباطاتمون رو انشالله افزایش بدیم. در روزهای آتی هم قصد داریم که با مقامات دولتی افغانستان انشالله دیدارهایی که داریم برای ارتقاء سطح تبادلات و ارتقاء همکاری‌های فیما بین برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم دنبال بکنیم و برنامه‌ریزی‌های جدیدی هم داشته باشیم که بتونه دو تا کشور در سطوحی که میتونن برای همدیگه مفید باشن و ارتقاء سطح تجارت خصوصا بین دو کشور اقدامات خوبی رو انشالله انجام بدیم. این سیاست دولت هستش. الحمدلله تو این مورد هم تلاش زیادی شده. ما هم امیدوار هستیم که بتونیم در این سفر به این اهداف کمک بکنیم که عملیاتی بشه و انشالله کارهای مفیدی رو بتونیم برای هر دو کشور انجام بدیم.
آگاهان مسائل اقتصادی سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران را در توسعه و تقویت روابط دو طرف سودمند می دانند. عبدالظهور مدبر، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که ایران یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی در منطقه است گفت:
کشور ایران هم یک از کشورهای مقتدر اقتصادی است. دنبه خود هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرط حاکم که سایر روزنه ها تا جایی مزدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
در حال حاضر افغانستان روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران داشته و از طریق ترانسپورت زمینی، خط آهن خاف ایرات، همچنان خط هوایی با یک دیگر وصل هستند. این دو کشور همسایه ای هستند که به تناسب بسیاری از کشورهای جهان مشترکات فراوان داشته و بیش از 14 است که ایران از مهاجرین افغان میزبانی میکند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس جمهور ایران در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه حمله اخیر به قطر را تجاوز گستاخانه خوان و گفت این اقدام نشان دهنده استیصال رژیم صهیونیستی است. او خواستار انزوای سیاسی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این تجاوز شد. پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 24 سنبله در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه سخن گفت. وی حمله 9 سپتامبر 2025 به قطر را تجاوز گستاخانه و برنامه ریزی شده ای دانست که با هدف از بین بردن تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف نسل‌کشی در غزه انجام شده است. پزشکیان اعلام کرد این حمله بیش از یک جنایت است و نشان می‌دهد اکنون قدرت نظامی و نه قانون تعیین کننده شده است. با گفته او حمایت‌های بین‌المللی و معافیت از مجازات که از طریق وتوها و استانداردهای دوگانه شکل گرفته به جرأت رژیم صهیونیستی افزوده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به نسل‌کشی در غزه و شمار بالای قربانیان گفت جهان تنها با محکومیت‌های لفظی اکتفا کرده و دستگاه بین‌الملل نتوانست جلو ادامه این خشونت‌ها را بگیرد و حملات اخیر به دوحه سندی بر کنار گذاشتن هر گونه محدودیت اخلاقی و قانونی توسط رژیم صهیونیستی است. پزشکیان از کشورهای حاضر خواست اقدام عملی کنند، متجاوز را منزوی نمایند، تامین مالی و تسلیحات او را قطع کنند و رهبرانش را در دستگاه‌های قضایی پاسخگو سازند. مردم غزه شب گذشته را زیر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به صبح رساندند و ده‌ها تن از آنان به طلوع صبح نرسیده شهید شدند یا زیر آوار ماندند. شب گذشته حملات صهیونیست‌ها با تایید دوباره رئیس جمهور آمریکا برای اشغال زمینی این باریکه تحت محاصره شدیدتر قرار گرفت. جنگنده‌ها، هلیکوپترها و توپخانه‌های اردوی اشغالگر مناطق متعدد غزه از جمله مدرسه زهرا و منازلی در محله درج در شمال، کمپ نصیرات، شیخ رزوان در مرکز، کمپ شاطی در غرب، تل الهوا در جنوب، سرک السوق در شهر دیرالبلح در مرکز باریکه غزه، محله صبره در منطقه المغربی واقع در جنوب غزه، میدان شواء درج، منازلی در منطقه الامن العام در شمال شهر غزه، اردوگاه البریج در مرکز و چند نقطه دیگر را هدف آتش بیرحمانه نسل کشی قرار دادند. دو کودک شهید از زیر آوار منزلی در میدان شواء شهر غزه در حالی بیرون آورده شدند که 30 تن دیگر زیر آوار ماندند و نیروهای امدادی محلی در حال تلاش برای یافتن آنها هستند. دست کم 4 تن در بمباران محله الخزریه در جنوب شهر غزه شهید شدند. پیکر 8 شهید حملات شبی که گذشت شامل 2 کودک هم از زیر آوار منازل در منطقه الامن العام در شمال غزه خارج شدند، در حالی که 40 تن همچنان مفقود و زیر آوار هستند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پاکستان گزینه حملات هوایی به پناهگاه‌های تی‌تی‌پی در خاک افغانستان را بررسی می‌کند. پزشکیان در اجلاس دوحه: حمله به دوحه نشانه ناامیدی رژیم صهیونیستی بود. و تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه: ده‌ها تن از جمله چند کودک شهید شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان که مطلع هستید، در 2 روز گذشته شاهد برگزاری نشست عربی اسلامی در خصوص حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به دوحه قطر و هدف قرار دادن تیم مذاکره کننده فلسطینی در دوحه قطر بودیم. اما ارزیابی تحلیلگران و کارشناسان از نشست قطر و همچنین حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در دوحه قطر و هدف قرار دادن تیم مذاکره کننده فلسطینی در دوحه چیست؟ این عنوان سوالی است که همکارم آقای قریشی با یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی آقای فایق حشام روزنامه‌نگار و آگاه امور شرق میانه در میان گذاشته است.
نشست قطر در حال برگزار شد که انتظارات از آن این بود تا یک موضع مشترک و یک پارچه از طرف کشورهای عربی صورت بگیرد و دشمن تروریستی اسرائیل زیر آن فشار قرار بگیرد. در حالی که چنین فشاری از این نشست بیرون نشد و تأکید همان تأکیداتی بود که از اول جنگ طوفان اقصا تا حالا پیرامون رژیم تروریستی اسرائیل از طرف کشورهای عربی اتخاذ شده بود، مانند ضرورت بر رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی، مانند این که رژیم تروریستی اسرائیل امنیت منطقه را تضعیف میکنه، سر در منطقه را تضعیف میکنه و ثبات منطقه را برهم میزنه. این همان سخنان تکراری و اظهارات تکراری بود که بارها کشورهای عربی هنگام وقوع فاجعه های انسانی در غزه از طریق تریبون های وزارت های خارجه خود اعلام میکردن و حالا از طریق تریبون قطر این را اعلان کردن.
گرچه شما اشاره کردین، به نظر شما واکنش های اشتراک کنندگان در این نشست چگونه بوده؟
کشورهای عربی شرکت کننده در نشست دوحه همان کشورهایی هستند که نه در گذشته به حق فلسطین کاری کردند و نه حالا کاری میکنند، جز مصر و قطر که در صرف در بود مذاکرات یا در بود میانجیگری نقش دارند، ولیکن دیگر نقشی در اینجا در قضیه فلسطین ندارند. مصر به عنوان بزرگترین قدرت نظامی عرب و به عنوان همسایه فلسطین و همسایه غزه کوچکترین خدمتی را در حق فلسطینیان انجام نداد، چه در رابطه به این که مانع جنایت دشمن در غزه شود و چه این که سطح همکاری امنیتی خود را با رژیم تروریستی اسرائیل از اول طوفان اقصا و از اول راه اندازی جنگ زمینی دشمن علیه نوار غزه از این همه سازوکارهای دست داشته خود استفاده نکرد و به عنوان یک کشور عربی تماشاگر در صحنه حاضر شد. کشورهای دیگر عربی هم دنبال پایان یافتن جنگ غزه، البته بدون حضور حماس در قدرت هستند، تا مسیر عادی‌سازی روابط خود را از سر بگیرند و با دشمن تروریستی اسرائیل در یک هماهنگی و در یک دهلیز عملیاتی قرار بگیرند و علیه معاندان دشمن تروریستی اسرائیل سفارایی بکنند. این کشورها به هیچ صورت در باب قضیه فلسطین اندکترین توجهی هم ندارند. اگر بعضی از اعلامیه ها و بعضی از محکومیت ها از آدرس های این کشورها صورت می گیرند، اون هم صرف به لحاظ مدیریت افکار عمومی در داخل کشورشان هستند، ولیکن در رابطه با قضای فلسطین عنایت حتی کوچک هم ندارند.
خب، گفته می شود که رژیم غاصب اسرائیل اقدامات را به خاطر تخلیه غزه و اشغال کامل آن آغاز کرده، مجاهدین در داخل و امت اسلامی در بیرون در برابر این اقدامات جنایتکاران چه باید بکنند و چه می توانند انجام دهند؟
رژیم صهیونیستی اسرائیل هفته هاست که حمله خود را بر ولایت شهر غزه آغاز کرده. در این حملات چنان از بمب‌ها و دیگر موشک‌های آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی استفاده می‌کنند که رعب و وحشت را به بار آورند تا ملت مجاهد و مقاوم فلسطین در نوار غزه، خاصتاً اهالی ولایت شهر غزه که 1 میلیون اهل غزه را در خود جا داده، اینها کوچ اجباری بکنند برند به طرف منطقه موسی در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه. اما تا حالا کمترین تعداد از اهالی این ولایت به طرف موسی حرکت کردند، اگرچه بسیاری از ساختمان‌های بلند و محلات مسکونی شهر غزه از طرف دشمن مورد حمله قرار می‌گیرند، ولیکن استادگی و شجاعت و همچنان استقامت مردم شهر غزه قابل ستایش است که زیر بارانی از بمب‌ها هنوز هم تاب مقاومت آوردن و از محله و خانه و کاشانه خود بیرون نمی روند. استادگی این ملت درس بزرگ برای ملت‌های مسلمان حول حوش فلسطین از خالی است. این ملت‌ها دیگر دنبال چی چیزی هستند؟ اگر دنبال این هستند که قهر و غضب الهی بر رژیم تروریستی اسرائیل نازل شود، بجای این باید قهر و غضب الهی بر سر این ملت‌ها نازل شود. ملت‌هایی که ادعای مسلمان بودن، ادعای برادر بودن با فلسطینیان رو دارن، ولی که تماشاگر به احساس صحنه‌های فجیع و خونین در غزه هستند. این ملت‌ها باید برای این که خود را از عذاب وجدان برهانند و از ملامتی تاریخ و تقصیرشان در تاریخ خود را برهانند، در جبهه دفاع از این ملت و این مقاومت استاده شوند. به هر میزانی که باشه، به هر طوری که باشه، استادگی در برابر فلسطینیان شرف، عزت و حیثیت برای هر انسان اضافه می کند، چه انسان مسلمان باشه چه غیر مسلمان. حداقل اگر که مسلمانان و ملت‌های مسلمان حول حوش فلسطین اشغالی از اهالی غزه الهام نمی‌گیرند، حداقل از اروپایی‌های غیر مسلمان الهام بگیرند و از نو درس بگیرند و اونا رو الگوی خود قرار بدن، در حالی که مسلمان نیستند، ولیکن هزاران خطر را به جان می‌خرن و در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین تحرکات بسیار مؤثر و تحرکات تاثیرگذاری را انجام می‌دهند.
خب، به نظر شما اقدامات جامعه اسلامی در قبال تجاوزات رژیم اشغالگر اسرائیل چگونه باید باشد؟
در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی در رابطه با قضیه فلسطین پا به پای امریکا حرکت کردند و کوچکترین حرکتی را در حمایت از فلسطینیان انجام ندادند و در اینجا کسب و حصول و حفظ رضایت امریکا را نسبت به خود مقدم تر دانستند، این کشورها نمی توانند در رابطه با قضیه فلسطین، در رابطه با آرمان فلسطین، مقاومت فلسطین و ملت فلسطین کوچکترین خدمتی کنند. اما از آنجایی که ملت ها شکل دهنده دولت ها هستند، ملت های این کشورها باید از این جبن و از این خبط ننگین بیرون شوند و در حمایت از ملت و در حمایت از مقاومت فلسطین استاده شوند و فلسطین را خاک خود بشمارند، سرزمین خود بشمارند و جزی از هویت عربی خود بشمارند. در صورتی که در رابطه با فلسطین کوچکترین عملی هم انجام نمیدهند و تماشاگر به احساس صحنه های جنایات فجیع دشمن در غزه هستند، فردا آتش این جنگ و پشت دروازه های اینها هم خواهد رسید. هیچ کسی تصور نمی‌کرد که روزی 450 کیلومتر مربع خاک سوریه مجدداً در اشغال دشمن درآید. سویدا، قنیطره و درها در اشغال دشمن برود و فتنه به نام دروزیان در اونجا شکل بگیرد و همه زیر ساخت‌های سوریه وارد بمباران قرار بگیرند. هیچ کسی تصور نمی‌کرد که روزی دشمن تروریستی اسرائیل موشکی را بر یک اقامتگاه یک تیم مذاکره کننده حماس در قطر شلیک کند. هیچ کسی روزی تصور نمی‌کرد که جنگنده دشمن تروریستی اسرائیل یمن را بمباران بکند و این در صورتی که دشمن تروریستی اسرائیل به جایش نشانده نشود، فردا ترکیه، همچنان پاکستان، مصر و دیگر کشورها در زیر هدف دشمن تروریستی اسرائیل قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر دولت‌های عربی که مطیع و فرمانبردار امریکا هستند و کوچکترین کار را در جهت نرنجاندن امریکا انجام نمی‌دهند، بلکه ملت‌هایشان می‌توانند در این معرکه حق و باطل در سمت راست تاریخ استاد شوند و رشادت و دلیری از خود نشان بدن و وجیبه دینی و انسانی خود را در رابطه با قضیه فلسطین ادا بکنند.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با فائق هشام، تحلیلگر و روزنامه‌نگار افغانستانی. و اما همکارم خانم سلطانی هم پیرامون همین موضوع گفتگوی داشته است با عبدالعلی حسنی، آگاه مسائل سیاسی و دینی.
موقعیت فعلی خاورمیانه یک موقعیت به شدت خطرناک و آسیب‌زا هست با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به حملاتی که به کشورهای مختلف مثل لبنان و سوریه و یمن و ایران برای این اواخر در قطر انجام دادن ضرورت ایجاب نکرد قطعا کشورهای اسلامی و عربی دور هم جمع شوند در باره این موزله که فکر اساسی بکنن. خب قبل از برگزاری اجلاس هم یک سری صحبت های مطرح شده، یک سری پیشنهادات از برخی از کشورها از جمله ایجاد ناتوی اسلامی که کشورهای اسلامی باید یک نیروی نظامی تشکیل بدن تا در مواجهه با همچین موردی بتوانند مقابله به میز بکنند. اما در جریان اجلاس صحبت ها و سخنرانی هایی که از رهبران ما شنیدیم تمرکز بیشتر بر همبستگی و روحیه همکاری و ارتباط های متقابل بین کشورهای اسلامی برای مواجهه با حملات رژیم صهیونیستی و اینکه تدابیر بیان بشن که بتوانن جلوی گسترش حملات بگیرن. و متاسفانه این یک مقدار دیر اقدام کردن، با این حال میتونه که یک روزنه خوبی باشه برای همکاری های کشور اسلامی و بیداری کشورهای عربی و اسلامی که قبلا اعتماد نسبت به رژیم صهیونیستی داشتن، آن عملا احساس میکنن که هیچ کشوری از حملات رژیم صهیونیستی در امان نیست. در نتیجه باید فکر اساسی و اقدام عملی در مقابل این حملات انجام بده.
درست به نظر شما حمله رژیم صهیونیستی به مکانی که در آن مذاکره صورت میگیره برای روند صلح سازی و هدف قرار دادن مذاکره کنندگان به چه معناست؟
ببینید اصلا واقعیت رژیم صهیونیستی اصلا بر صلح نیست، یعنی عملا روحیه تجاوزگرانه و اینکه به کشورهای مختلف حمله بکنه سابقه داره و در تئوری رژیم صهیونیستی هست و عملا از صلح برای دستیابی به اهداف خود استفاده میکنه. در صورت که اهداف محقق نشه قطعا از نیروی نظامی استفاده میکنه و حمله. خب اون حملات هم که در قطر صورت گرفته اون به اصطلاح صلح و مذاکرات و غیره که تا هنوز متاسفانه خیلی نتیجه عملی هم نداشته به خاطر اینکه عملا پایبند نیست. با توجه به حمایت به دریغ آمریکا از رژیم صهیونیستی اونها به دنبال صلح نیستن. از مذاکرات و نشست هایی که اونا برگزار کردن با رهبران نمایندگان حماس صرفا برای ابزار شناسایی محل اونها استفاده کردن تا بتوانن اونها مورد حمله و هدف قرار بدن. در نتیجه در تئوری و ایدئولوژی رژیم صهیونیستی اصلا صلح جایگاهی نداره و در طول حدودا دو سال بیش از دو سال هم اثبات کرده که به هیچ یک از مواد که به اصطلاح در قسمت سور یا حتی آتش بس اونا به اصطلاح متعهد شده بودن، مثل که حملات که حالا فعلا در لبنان انجام میدن هیچ گونه پایبندی به این به اصطلاح مواد نداشتن و سور هم به عنوان یک ابزار دستیابی به اهداف خود استفاده میکنه و عملا در طول حدودا دو سال با توجه به پشتیبانی بی‌دریغ آمریکا در حوزه سیاسی نظامی و غیره جرأت پیدا کردن و جری شدن. در نتیجه دوبال این هستن که اهداف خود را بیشتر از طریق حملات نظامی محقق بسازن.
درست. و در اخیر هم با در نظر داشته برگزاری اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی، فکر میکنید کشورهای اسلامی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی در غزه و جلوگیری از گسترش آن در منطقه چه باید بکنند؟
اقدام عملی که واقعا در گام اول باید انجام بدن هماهنگی و همفکری و همکاری کل کشورهای اسلامی کشورهای منطقه برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در بارکه حسن هست که به دنبال کشاندن مردم غزه و فلسطین از اونجا هستن و از طرف دیگر باید با اقدامات پیشگیرانه که بیشتر به بود نظامی داشته باشن همون ناتوی اسلامی یا نیروی نظامی اسلامی باید تمرکز بکنن که بتوانن با تشکیل همچین نیروی عملا در مقابل حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی اقدام عملی داشته باشن. با شعار فعلا کار ساخته نیست، اما خب به همین اجلاس که برگزار شد به سخنرانی هایی که اونجا شد به گروهی جمعی که بین کشور ها به اونجا آمده و اینکه یک شناخت کاملتری از رژیم صهیونیستی پیدا کردن، این یک روزنه را فراهم میکنه که امید است که کشور اسلامی بالاخره به یک جمع‌بندی نهایی برسد و یک راهکار عملی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی در پیش بگیره.
تشکر از شما جناب آقای عبدالعلی حسنی، آگاه مسائل سیاسی و دینی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان همراه، با پایان بخش خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 25 استانبول 1404. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 30 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی داریم به تحولات مهم روز. از طریق سایت دوستان هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. مطابق معمولی برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان و افزایش انتقال کالاهای تجاری از طریق خط آهن میان ایران و افغانستان. سید محمد اتابک وزیر سمت ایران که دیروز به کابل سفر کرد، ضمن تاکید بر اهمیت روابط تاریخی فرهنگی میان دو ملت، در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همجوار با پیوندهای عمیق تمدنی جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی دولت چهاردهم دارند. ما همواره تلاش کرده ایم سطح تعاملات خود را با همسایگان به ویژه افغانستان ارتقا دهیم. آقای اتابک که با اشاره به اهداف سفر خود گفت قصد داریم ضمن پیگیری توافقات پیشین طرح‌های جدیدی را برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی مطرح کنیم. این برنامه‌ها با هدف افزایش حجم مبادلات و تسهیل روابط تجاری طراحی شده اند. و افزود سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران بر پایه تقویت روابط اقتصادی با افغانستان استوار است و در این راستا اقدامات متعددی هم صورت گرفته است. امیدواریم این سفر بتواند گام مؤثری در تحقق این اهداف باشد. دیدار با وزرای تجارت و معادن حکومت طالبان و نیز نمایندگان سکتور خصوصی و همچنین بازدید از پروژه‌های زیرساختی مانند راه آهن، معدن و بندر اسلام قلعه از برنامه‌های سفر سید محمد اتابک وزیر سمت ایران است. روابط اقتصادی ایران و افغانستان در سال‌های اخیر با نوسانات همراه بوده، اما آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که افغانستان همچنان پنجمین مقصد صادراتی ایران است. از سوی دیگر تحولات سیاسی در افغانستان و تمرکز حکومت طالبان بر توسعه زیرساخت‌های معدنی و ترانزیتی فرصت‌هایی را برای همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است. ایران با توجه به ظرفیت‌های صنعتی خود به ویژه در حوزه ماشین‌آلات، دارو، تجهیزات پزشکی و کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اقتصادی افغانستان ایفا کند. این سفر را می‌توان گامی مهم در جهت تثبیت نقش ایران به عنوان
ایران با دنبال گسترش رابط درسه های مختلف با کشورهای همسایه خود به ویژه با افغانستان است.
اول هم پیام دوستی و ارادت رو خدمت همه عزیزان داشته باشیم. دوم اینکه به هر حال دو کشور ایران و افغانستان با یک پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله عملا همسایه خاص ما هست افغانستان و دولت چهاردهم از آغاز دولت همواره نگاه خاصی به کلیه همسایه ها داشته و مراودات و سطح تبادلات سیاسی و همه موارد رو با کلی همسایگان الحمدلله تونسته ارتقا بده. به خصوص با افغانستان نگاه ما این استش کشور دوست و برادر افغانستان بتونیم سطح مراودات و ارتباطاتمون رو انشالله افزایش بدیم. در روزهای آتی هم قصد داریم که با مقامات دولتی افغانستان انشاءالله دیدارهایی که داریم برای ارتقاء سطح تبادلات و ارتقاء همکاری های فیما بین برنامه ریزی هایی که انجام دادیم دنبال بکنیم و برنامه ریزی های جدیدی هم داشته باشیم که بتونیم دو تا کشور در سطوحی که میتونن برای همدیگه مفید باشن و ارتقاء سطح تجارت خصوصا بین دو کشور اقدامات خوبی رو انشالله انجام بدیم. این سیاست دولت هستش. الحمدلله تو این مورد هم تلاش زیادی شده. ما هم امیدوار هستیم که بتونیم در این سفر به این اهداف کمک بکنیم که عملیاتی بشه و انشالله کارهای مفیدی رو بتونیم برای هر دو کشور انجام بدیم.
از سوی هم عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید هدف از این سفر هیئت ایرانی به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به منظور توسعه تجارت دو جانبه و فراهم کردن تسهیلات در عرصه های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک است. با گفته وی هیئت ایرانی با مقام ها در معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، وزارتخانه های صنعت و تجارت، معادن و پترولیم، فواید عامه و شماری از اعضای سکتور خصوصی در کابل دیدار و گفتگو خواهند داشت. این هیئت برای بازدید از خط آهن و بندر اسلام قلعه به ولایت هرات نیز سفر می کند.
برای اقتصادی و تجارتی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید محمد تابک وزیر صنعت، معدن و تجارت آن کشور وارد کابل شد. هدف از سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به هدف توسعه تجارت دو جانبه و فراهم نمودن تسهیلات در عرصه های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک می باشد. قرار است این هیئت با معاونیت محترم اقتصادی، وزارت های صنعت و تجارت، معادن و پترولیم و فواید عامه امارات اسلامی و اعضای سکتور خصوصی افغانستان ملاقات نماید. همچنین هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به ولایت هرات سفر نموده و از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه بازدید خواهد نمود. قابل ذکر است که تعداد از نمایندگان مجلس، اعضای سکتور خصوصی و ادارات مربوطه شامل این هیئت می باشد.
سفر این هیئت ایرانی در حالی است که افغانستان و ایران در نظر دارند میزان داد و ستدشان را تا 10 میلیارد دلار در سال برسانند. گفته نیست که ایران در حال حاضر بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب می شود. زهر سلطانی، رادیو دری کابل.
صحبت های مقامات ایران و افغانستان نشانگر آن است که اراده
برنامه خوب شد.
آقای احمدیار، تشکر از شما که وقت گذاشتید و در این گفتگو حاضر شدید. تهران و کابل همواره صحبت میکنن بر ضرورت توسعه همکاری ها در بخش های مختلف. آنطور که از گفته های مقامات دو کشور برمیه، آمارهایی که ارائه میشه نشانگر ایست که مقامات دو کشور در بخش های مختلف برنامه های متعدد دارن. شما فکر میکنین که چطور پیش میره توسعه همکاری ها با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره؟
واقعیت امر این هست که جدایی ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه استراتژیک و دو همسایه که به لحاظ قرابت های فرهنگی و اقتصادی بسیار به هم نزدیک هستند امکان پذیر نیست و این خود زمینه ایجاد پتانسیل های بسیار در واقع قدرتمندی را در حوزه اقتصادی با وجود میاره. افغانستان به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی جمهوری اسلامی محسوب میشه و متقابلا جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شریک ها و شاهراه ها و شاهرگ حیاتی در واقع افغانستان محسوب میشه. خب همیشه در همه دولت ها چی با علایق سیاسی مختلف به حال زمینه همکاری اقتصادی همیشه وجود داشته و حالا با دست درگیر فراز و نشیب هایی بوده، کم و زیاد شده، ولی هیچ وقت خدای نکرده شاید قطع همکاری های اقتصادی در بین دو کشور نمیتونیم باشیم. حتی اگر خواست سیاسی هم نباشه یا ای که بخواین دشمن ها کاری بکنن که دو کشور جدا بکنن امکان پذیر نیست. لذا علایق دو کشور همیشه هست با واسطه استراتژیک بودن دو کشور کنار هم دیگه. خب ظرفیت های که افغانستان داره ظرفیت های بسیار مطلوبیه برای بازار در واقع تجارت ایران و واقعا برای انکشاف بحث صادرات و اعداد صادراتی و اقلام صادراتی در افغانستان نیازمند کمک در واقع صنعت و تجارت ایران هست. از طرف دیگر بحث ایران در مقابل بحث تجاری در مقابل افغانستان به عنوان شاهرای حیاتی ترانزیت کالاهای افغانستان به دنیا علی خصوص اروپا خب یک امر اجتناب ناپذیره. لذا همیشه این مورد در واقع توجه فعالین اقتصادی دولت ها بوده و هست و خواهد بود و به هیچ عنوان نمیشه برای از این جدایی محسوب.
آیا احمدیار، شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید، اگر بخواین پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، ما میدانید که ظرفیت های زیادی در ایران به خصوص وجود داره که میتونه کمک بکنه به افغانستان در حوزه زیرساخت ها به خصوص مسائل اقتصادی افغانستان، با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره، اشتراکاتی که شما اشاره کردید، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت ها و توانایی ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری ها؟
ببینید در دو بخش ما همیشه در واقع پیشنهاد دادیم برای مقامات. در بخش صنعت و معدن به این منظور که معادن افغانستان به دست نخورده و قابل انکشاف و ایران با توانایی هایی که داره و تکنولوژی که داره و موقعیتی که در دنیا داره میتونه بسیار بسیار بر افغانستان کمک کنه در جهت انکشاف در واقع معادن و محفوظ بداره. در قسمت بحث مصرف و صادرات کالاهای ایرانی در داخل افغانستان با توجه به اقبال عمومی استفاده از کالاهای ایرانی و در واقع فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار زیاده، دولت ایران اگر در قسمت در واقع تسهیل در بحث صادرات و عوارض گمرکی و امکانات مرزی کمک بکنه خب این بتونه بسیار بسیار در واقع کمک شایانی بکنه برای ایجاد بازار بیشتر کالاهای ایرانی در داخل افغانستان. کمونجا گفتم خب مردم اقبال بسیار زیادی دارن نسبت به بقیه کشورها. در قدم اول اگر کالایی از ایران باشه خب انتخاب اول مردم افغانستان هست. لذا این یکی از چیزایی هست که دولت ایران باید اهتمام ببره و تسهیل کنه بحث صادرات. در این دو بخش هستن که بسیار حائز اهمیت هست در بحث صنعت و معدن و بحث تجارت. حالا در حوزه‌های دیگه راهسازی و اینها که مربوط به وزارتخانه دیگه میشه بحث جداگانه است که باز اون از دستگاه‌های خاص خود داره دولت ایران افغانستان داره.
بله آیه احمدیار، وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب ما یک بخش بزرگی از سرمایه گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارن، کار میکنن، سرمایه گذاری دارن. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارین برای جذب این سرمایه گذاران تا بتونن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتونن از اون ظرفیتایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره با توجه به همسایگی ایران افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارین؟
ببینین باید بسته های مشوقی دولت ایران برای تجار بگذاره به خاطر بحث آوردن سرمایه و ثبت سرمایه و ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در داخل ایران که در کنار از او بتونن در داخل خاک افغانستان کمک بکنن. همین تجاری که در افغانستان سرمایه دارن اونا هم تمایل به این دارن که بتونن در داخل ایران در واقع سرمایه گذاری بکنن و جلب بشن. پای بستای تشویقی باید بشه، تسهیل بشه در بحث آورده سرمایه های نو. امروز دنیا با کمترین آورده فش قرمز پهن میکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتن، ولی شاید هنوز کافی نیست. باید اهتمام بیشتری ببرزن که بتانند مشوق های بیشتری برای جلب سرمایه های افغانستان که اینها از همسایگی در واقع استفاده بکنن و به کشورهای دیگر رو نیارن، باید بسته های تشویقی ایجاد بشه، تسهیلاتی در بحث اقامت ها ایجاد بشه و امکانات و تسهیلاتی داده بشه تا اینها در رفت و آمدهای خود و نقل و انتقالهای مالی خود با تحریم هایی که در منطقه متاسفانه هم به ایران و هم به افغانستان اعمال شده موفق باشن.
آیا احمدیار
ترین پیشنهاداتی که میشه داد؟
آیا احمدیار مقامات افغانستان چه اقداماتی باید در زمین انجام بدن؟
مقامات افغانستان دولت سرپرست باید عقلانیت به خرج بده و به این تفکر برسه که هیچ دوستی بیتر از جمهوری اسلامی در طول تاریخ برای افغانستان نبوده و این اثبات شده هست. لذا از ظرفیت های جهانی و موقعیت هایی که جمهوری اسلامی داره باید نهایت استفاده رو بکنه، هم در بحث در واقع خدمات، هم در بحث آموزش، هم در بحث صادرات، در همه بحث ها در صنعت و معدن ایران به عنوان یک کشور امروز در منطقه به عنوان یک کشور پیشرفته حرفهای بسیاری داره که افغانستان میتونه از اون دستیت ها استفاده کنه و در نفع خود. چرا؟ چون هم در کنار دست افغانستان و هم مصارف بر افغانستان پایین میایه، هم توقعات نسبت به بقیه کشورهای خارجی کمتر هست در جمهوری اسلامی و لذا اینا همه آیتم هایی هست که میتونه برای دولت سرپرست کمک بکنه که بهترین بهره‌وری را از کنار دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به نفع ملت افغانستان استفاده کنه.
آیا احمدیار، در توسعه اقتصادی خب بحث تراز بسیار مهم است. ای که یک کشور بتونه تولید را در داخل بیشتر بکنه، خب از لحاظ رشد اقتصادی میتونه موفقیت های بیشتر به دست بیاره. در افغانستان یک مشکل عمده نبود تراز هست بین واردات و صادرات. بحث تولید خب در اقتصاد افغانستان اهمیت خاصی داره. در این قسمت شما چه پیشنهاداتی دارین؟ فکر میکنین که این همکاری ها چه کمکی در این زمینه میتونه داشته باشه؟
ببینید با توجه به که پیشینه افغانستان یک کشور صنعتی نبوده و لذا در 20 سال گذشته مردم رو آوردن به انکشاف گسترش صنعت در داخل افغانستان. خب ما صنایع ما در دههای قبل خیلی قوی نبوده، نه اینکه نداشته باشیم، ولی متاسفانه خیلی مردم افغانستان بیشتر به فکر تجارت بودن تا صنعت. خب حال فرهنگ صنعت در داخل افغانستان گسترش پیدا کرده، لذا این بهترین فرصت هست برای جمهوری اسلامی که بتونه صنعت خود صادرات کنه به کشور افغانستان، تکنولوژی خود صادرات